ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون هر کجای ایران و جهان که هستید. یک شنبه 9 تیر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 30 ماه ژوئن سال 2019 میلادی است. این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی خواهم کرد و نخستین همکار نوشین سید حسینی اینجاست با دستی پر از خبر. از او بشنوید.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یکشنبه در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره دیدار کردند و دست یکدیگر را فشردند. این نخستین بار بود که یک رئیس جمهوری آمریکا به خاک کره شمالی رفت. آقای ترامپ از این دیدار ابراز رضایت کرد. It was my honor to do it. We had a very good meeting. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است آقای کیم را برای دیدار از واشنگتن دعوت کرده است. تا کنون هیچ یک از رهبران کره شمالی از آمریکا دیدار نکرده است. دونالد ترامپ همراه با کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و آن را لحظه‌ای تاریخی نامید. او گفت عبور از این خط حائل افتخار بزرگی بود. رهبران دو کشور بیشتر دو بار با یکدیگر دیدار کردند. ده‌ها هزار نفر از معترضان با تظاهرات در چند شهر سودان روز یکشنبه با نیروهای امنیتی درگیر شدند. مذاکرات میان رهبران معترضان و نظامیان حاکم بر سر تقسیم قدرت اوائل ماه جاری میلادی در پی برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با معترضان در خارتوم پایتخت سودان متوقف شد. سازماندهندگان تظاهرات میگویند در جریان سرکوب معترضان دست کم 128 تن در سراسر سودان کشته شدند. مقامات حکومت سودان تعداد جانباختگان را 61 تن از جمله 3 تن از نیروهای امنیتی اعلام کردند. پس از برکناری عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در ماه آوریل، حدود دو ماه قبل معترضان اعلام کردند تا به قدرت رسیدن یک حکومت غیر نظامی به اعتراضهایشان ادامه خواهند داد. وزیر دفاع ترکیه میگوید کشورش برای اقدام متقابل علیه حمله مخالفان دولت لیبی به کشتی‌ها و منافع ترکیه آماده است. هولوسی آکار روز یکشنبه نسبت به عواقب شدید هر گونه حمله یا رویکرد خصمانه علیه ترکیه هشدار داد. پیشتر سخنگوی مخالفان دولت لیبی موسوم به ارتش ملی لیبی با متهم کردن ترکیه به پشتیبانی از حکومت لیبی دارایی‌های ترکیه را از جمله اهداف مشروع قابل حمله معرفی کرده بودند. نیروهای خودخوانده ارتش ملی لیبی کنترل مناطق گسترده‌ای از شرق و جنوب لیبی را در اختیار دارند. وزیر ارتباطات ایران با انتقاد از گسترش سرقت کابل مسی در کشور میگوید عمده سرقت‌ها با همکاری افراد آشنا با مخابرات انجام می‌شود. محمد جواد آذری جهرمی روز یکشنبه در پیامی توییتری از سرقت کابل در حدود 600 نقطه از ایران خبر داده و نوشته این مناطق با پسرفت در ارتباطات ثابت مواجهند. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عمده سرقت‌ها با همکاری افراد آشنا با شبکه مخابراتی صورت می‌گیرد. این مقام دولتی از جمله دلایل سرقت کابل مسی را تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران برشمرده است. هفته گذشته هم مدیر شرکت توزیع برق مازندران از سرقت تأسیسات برق به صورت تیمی و مسلحانه در آن استان خبر داده بود. نماینده کرمانشاه در مجلس میگوید به دلیل گرانی مسکن بسیاری از مردم شهر متقاضی دریافت چادر برای نصب در پارک‌ها هستند. احمد سفری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با توصیف این وضعیت به عنوان یک مسئله ملی افزود اگر در هر شهرستان فقط 100 چادر زده شود آبروی نظام جمهوری اسلامی خواهد رفت. او همچنین از عدم نظارت دولت بر قیمت مسکن انتقاد کرد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه وضعیت اجاره مسکن در ایران را نابسامان توصیف کرد. بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری اعلام کرد قیمت هر متر مربع مسکن با رشد 104% نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به 13,300,000 تومان رسیده است. و معاون وزیر بهداشت ایران میگوید به دلیل مهاجرت پزشکان ایران با کمبود جدی پزشک روبروست. ایرج حریرچی به خبرگزاری ایسنا گفت در حال حاضر شاخص تعداد پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک کمتر از 2 نفر به ازای هر 1000 نفر جمعیت است. معاون وزیر بهداشت به دلایل مهاجرت پزشکان اشاره‌ای نکرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری فرانسه میگوید ایران حتی اگر برجام را نقض کند، اروپا برنامه فوری برای بازگرداندن تحریم ها ندارد. با یک تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگو خواهیم کرد. امروز رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون، همتای کره شمالیش، در منطقه حائل غیر نظامی میان دو کره دیدار کرد. کمبود پزشک در ایران به دلیل مهاجرت آنها.
به این خاطر نیست که پزشکان یا طبقات دیگر مردم آدم‌های خوبی نیستند. جامعه بحران‌زده هستیم. فشارهای متفاوت و مضاعفی از جهات مختلف داره به مردم، به پزشکان وارد میشه و خب این پزشکان هم به نوعی واکنش دارن نشون میده.
همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. به گزارش وال استریت جورنال، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است که ایران حتی اگر برجام را نقض کند، اروپا برنامه فوری در راستای همراهی با آمریکا و بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای ندارد. امانوئل ماکرون در پایان نشست G20 در جمع خبرنگاران تاکید کرد که اروپا همچنان به برجام پایبند است و اگر ایران این توافق را نقض کند، اروپایی‌ها همچنان سازوکارهای پیشبینی شده در برجام را عمل خواهند کرد پیش. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. آقای روشندل، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و در این باره از شما بشنویم.
با سلام. بله، هدف آقای ماکرون در درجه اول کنترل تنش و جلوگیری از تصاعدی است که در رابطه با ایران در شرف وقوع هستش. بیشتر استدلال ماکرون در چارچوب راهکارهایی است که خود برنامه اتمی برجام در این چنین مواردی پیش بینی کرده و امانوئل ماکرون با تکیه به اون مفاد پیش بینی شده در برجام سعی میکنه که به زبانی صحبت بکنه که خوشایند ایران باشه و در عین حال خطکشی اروپا رو با آمریکا مشخص میکنه در مورد موندن در برجام و یا از بین بردن برجام به عنوان یک پیمان اتمی و نوشتن یک پیمان جدید. برای نمونه مثلا امانوئل ماکرون عتیب میکنه که ما یک مثلا واکنش شدید نسبت به تجاوز ایران مثلا در مورد تولید اورانیوم بیش از حد تعیین شده در برجام نخواهیم داشت، برای اینکه مواد برجام مراحل مختلفی رو در این مورد پیش بینی میکنه و قضیه در چارچوب برجام قابل حل و فصل هستش، یعنی نبایستی بلافاصله متوسل شد به تحریم های خاصی. اما در این حال آقای ماکرون میگه در صورتی که اون مراحل به نتیجه نرسه، اون وقت اروپا یعنی 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا تحریم های خاص خودشون رو تحمیل خواهند کرد. یعنی باز میخواد خودش رو از پوشش تحریمی آمریکا در قبال این قضیه خارج بکنه و اتحادیه اروپا به طرفداران یعنی امضا کنندگان پیمان برجام رو مقید به اجرای مفاد برجام بکنه.
آقای روشندل، سوال الان از شما این هست که این صحبتایی که آقای ماکرون رئیس جمهوری فرانسه داشته تا چقدر از دیدگاه شما ارتباط داره به سفر احتمالیش به ایران که صحبتی در مورد اون شده؟
احتمال زیاد داره که بخش عمده از حرفای امانوئل ماکرون تا حدی به صلاح آشتی جویانه است برای اینکه این زمینه رو میخواد ایجاد بکنه، به خصوص با توجه به اینکه قبلا مشاور وزیر مشاور ویژه رئیس جمهوری فرانسه به ایران سفر کرده و از مدتی پیش این زمزمه ها وجود داره که ممکنه ایمانوئل مکرون به ایران سفر بکنه، گفتگوی تلفنی با شخص روحانی داشته. همه اینها هم برای ایران و هم برای فرانسه یک امتیازی به حساب میاد، ولی به این سادگی ها هم نیست، به دلیل اینکه در گذشته بین مکرون، بین فرانسه به طور کلی و ایران تنش های لفظی زیادی وجود داشته در موارد مختلف و حتی شخص آیت الله خامنه ای در قبال فرانسه موضع‌گیری های خیلی تندی داشتن. بنابراین هر دو طرف بایستی یک درجاتی از این موضع‌گیری رو تلطیف بکنن تا بتونن زمینه ای برای سفر مکرون به ایران فراهم بشه، ولی به طور یقین این اظهارات در اون راستا هم هست.
آقای روشندل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تمایلش برای دیدار با ایرانی‌ها در گفتگو با مکرون گفته. همزمان وال استریت جورنال گزارش میده که ترامپ روز شنبه گفته که اگه ایران به تهدیدهاش در مورد غنی کردن بیشتر اورانیوم عمل بکنه، دست او یعنی آمریکا دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. شما اینا همه رو در کنار هم در یک معادله چگونه قرار میدید؟
در درجه اول در چارچوب نحوه رفتارهای دونالد ترامپ این تناقض در یک گفته و در گفته دیگر یک امر عادی است. شما میبینید همین الان دونالد ترامپ اقدام کاملا بی سابقه ای در ملاقات با کیم جونگ ایل در منطقه حائل بین دو کشور کره شمالی و جنوبی داشته که کاملا غیر عادی است در میان رئیس جمهورهایی که شاغل و سر کار هستند. بنابراین ترامپ از یک طرف بارها هم گفته که حاضر با ایرانی ها صحبت بکنه، مذاکره بکنه و معامله بکنه، اما در این حال شما اظهارات دونالد ترامپ رو به عنوان بازیگر خارج از توافقنامه به اصطلاح برجام نگاه بکنید، ترامپ معتقده که هر گونه تخطی از مفاد برجام میبایستی با شدیدترین وجه باش مقابله بشه، از جمله این گفته اگر که میزان تولید رو ببره بالا ما یک به صورت تلافی اقدامات تلافی جویانه نامشخصی رو برش تحمیل خواهیم کرد.
سپاسگزارم آقای روشندل، وقتمون به پایان رسیده. ممنونیم از همراهی شما با این مجله شبانگاهی رادیو فردا. جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز یک شنبه رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در منطقه حائل غیر نظامی میان دو کره دیدار کرد. در جریان این دیدار که ساعتی پس از یک توییت غیر منتظره دونالد ترامپ به سرعت برنامه ریزی شد، برای نخستین بار یک رئیس جمهوری آمریکا پا به خاک کره شمالی گذارد. بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
با پایان جنگ جهانی دوم، شبه جزیره کره که پیشتر تحت اشغال نیروهای ژاپنی بود به دست متفقین افتاد. نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از شمال و ایالات متحده از جنوب وارد این شبه جزیره شدند و در سال 1945 آن را عملا به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کردند. در سال 1948 جمهوری دموکراتیک خلق کره به رهبری کیم ایل سونگ، پدر بزرگ رهبر کنونی کره شمالی، تشکیل شد. دو سال بعد از آن نیروهای شمال به بخش جنوبی کره حمله کردند و جنگی آغاز شد که 3 سال ادامه داشت. در این نبرد خونین بلوک‌های شرق و غرب آن زمان روبروی هم قرار گرفتند و تا سال 1953 که آتش بس اعلام شد با یکدیگر جنگیدند. بعد از آتش بس اما یک منطقه حائل بین دو کره در مدار 38 درجه زمین به عرض 4 کیلومتر ایجاد شد که به عنوان منطقه غیر نظامی تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار گرفت. روز یک شنبه 9 تیر ماه امسال، در حالی که 66 سال از پایان جنگ و 71 سال از تأسیس کشور کره شمالی می‌گذشت، برای نخستین بار یک رئیس جمهور آمریکا به خاک کره شمالی در منطقه غیر نظامی پا گذاشت و چند قدمی در آن گام برداشت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی درباره اهمیت تاریخی این دیدار میگوید
اینکه آقای ترامپ حتی به عنوان نمایش قدم به کره شمالی بگذاره یک گام تاریخی برداره و اولین رئیس جمهور آمریکا باشه که در کره شمالی پا گذاشته، خب میتونست مورد استقبال کره شمالی هم قرار بگیره. این به نوعی قبول وضع موجود بود، قبول وضع موجود جدایی بین دو کره شمالی و جنوبی که یکی از جدی‌ترین بحران‌های امنیتی اون منطقه رو داشته. فراموش نکنید الان آمریکا بزرگترین نیروی نظامی شرق آسیا رو در کره داره و در کره تلفات بسیار سنگینی رو برای ایجاد وضع موجود تحمل کرده. برای کره شمالی هم موجودیت اونها دارای اعتباره و همین که رئیس جمهور به خاک اونها پای میگذاره به نوعی دادن مشروعیت به اونهاست، هم مشروعیت به حکومتی که متهم به دیکتاتوری هست و هم اهمیت دادن به همسایه شمالی. اگر قرار باشد روزی انتظار به هم پیوستن کره شمالی و جنوبی داشته باشیم، خب شمالی ها دلشون میخواد که با گام های حساب شده معتدل و مساوی با جنوبی ها وارد گفتگو بشن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت
روزی بسیار مثبت و رویدادی بسیار مثبت بود. فکر میکنم از جهاتی برای جهان هم خوب بود. آنچه امروز اتفاق افتاد برای کره جنوبی، کره شمالی و برای دنیا واقعی بزرگ بود. پیش از اینکه گفتگوها را شروع کنیم، موشک‌ها در حال پرواز بر روی آسمان ژاپن بودند.
اما تا یک روز پیشتر از این دیدار، کمتر کسی انتظار وقوع آن را در روز یکشنبه داشت. رئیس جمهوری آمریکا صبح شنبه به وقت شرق آسیا در توییتی غیرمنتظره از تمایلش به دیدار با رهبر کره شمالی در جریان سفر خود به کره جنوبی خبر داد. با توجه به سرعت شکلگیری این ملاقات، آیا نتایج ملموسی نیز میتوان از آن انتظار داشت؟ رضا تقی‌زاده در این باره میگوید
در نظر داشته باشیم که این گفتگو با عجله و با سرعت شکل گرفت. طبیعتاً مقدماتی رو که بایستی کارکنان گروه دیپلماسی دو کشور از پیش فراهم کرده باشن فراهم نبوده، ولی وقتی توافق میشه برای گفتگوها در دو هفته آینده یا بیشتر و همینطور موضوع دعوت متقابل آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به کاخ سفید مطرح میشه، نشون میده که یک ساعت گفتگویی که رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی داشتن نتایج مقدماتی خوبی داشته و آقای ترامپ میتونه این رو به عنوان یک سوغات از سفری که به شرق آسیا داشته، به ژاپن داشته و گروه 20 به کشور خودش ببره در سالی که سال انتخاباته و آقای ترامپ یقیناً پیروزی در عرصه مناسبات بین‌الملل رو در کنار پیروزی‌های خانگی و رشد اقتصادی کشور خودش میتونه به مردم و افکار عمومی معرفی بکنه.
اما همان گونه که در جریان جنگ دو کره نیروهای بلوک شرق و غرب آن زمان دخیل بودند، اکنون نیز یک توافق تبدیل آتش‌بس 66 ساله به پیمان صلح یا هر گونه اتحاد بین دو کره شاید تنها با شرکت ایالات متحده آمریکا امکان پذیر نباشد. در اینجا نام دو کشور دیگر، روسیه و چین نیز به میان می‌آید. رضا تقی‌زاده درباره این دو کشور می‌گوید:
هر دو کشور به نوعی به قول تهرانی‌ها دو دوزه بازی می‌کنند، ولی چینی‌ها کره رو میخوان آرومتر ببینن، در حالی که روسا به عنوان میراثدار اتحاد شوروی همچنان میخوان از کارت کره شمالی در مقابل آمریکا استفاده بکنن. یعنی روابط سرد کره شمالی رو با آمریکا ترجیح میدن به روابط دوستانه.
دونالد ترامپ از کیم جونگ اون برای بازدید از واشنگتن دعوت کرده است. آمریکا اگر محقق شود یک نخستین دیگر را رقم خواهد زد. نخستین دیدار یک رهبر کره شمالی از آمریکا، کشوری که در پیونگ‌یانگ 7 دهه آن را صدر امپریالیسم جهانی و دشمن بزرگ می‌خواندند.
ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که به دلیل مهاجرت پزشکان کمبود جدی پزشک در کشور وجود دارد. او سال گذشته هم گفته بود که 15,000 نفر از پزشکان کشور دیگر طبابت نمی کنند که این امر می تواند به دلیل مهاجرت یا عدم فعالیت در این حرفه باشد. دکتر اکبر کرمی پزشک عمومی در آمریکا به پرسش های ما در این باره پاسخ داده.
مهاجرت پزشکان خب دلایل مختلفی داره. دلایل عمومیش مثل جمعیت‌های دیگر انسانی که در ایران هستن، ما جامعه بحران زده‌ای هستیم، مشکلات اجتماعی و سیاسی حل نشده فراوانی داریم که این باعث میشه که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران بخوان مهاجرت کنن. مسلماً طبقات بالای اجتماعی تحصیل کرده ها هم تقاضای بیشتری برای مهاجرت دارن و هم توفیق بیشتری پیدا میکنن. در نتیجه علت اصلی مهاجرت رو شرایط نابسامان و ناپایدار منطقه و ایران میشه ارزیابی کرد.
بعضی ها عقیده دارن که پزشکان در ایران تبابت نمی کنن بلکه تجارت می کنن. دلیل و برهانشون هم این هست که حق ویزیت پزشکان بسیار بالاست و از این نظر درآمد بسیار خوبی دارن. شما تصور می کنید که اون مسائل انسانی که شما بهش اشاره کردید بر این بخش درآمدش می چربه و اصولا آیا پزشکان تجارت می کنن؟
ببینید بستگی داره. پزشکا یک جمعیت همگونی نیستن که همه شرایط یکسانی داشته باشن. مسلما در هرم پزشکی کسایی که در طبقات بالاتر هستن درآمد بهتری هم دارن، بعضی از اونها شون وقتانه به تجارت هم کشیده شدن، اما در لایه‌های پایین هرم پزشکی درآمد خیلی آسان هم نیست. طبقات پایین گاهی اوقات به دل دزدی از بیماران و سیستم کشیده شدن، خاطر اینکه کل ساختار سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران نابسامان انسانی مدیریت نشده. در نتیجه این فشارها به پزشکان به ویژه به لایه‌های پایین هرم پزشکی هم کشیده شده که خب تبعاتش مسلماً سرریز میشه به بیماران. در نتیجه من نمیتونم پاسخ روشنی بدم. فکر میکنم که بخشی از پزشکان به خاطر جامعه‌ای که تا آخر خره در فساد غرقه، مسلماً اونها هم به تجارت و سود افزایی به انواع مختلف کشیده شدن. ولی تو لایه‌های زیرین دیگه مثلا شما نگاه کنید، فقط نمیدونم جامعه، ترک اعتیاد و انواع اقسام دلدوزی هایی که در واقع فشارهای کاذبیه که به بیماران وارد میشه تو لایه های پایین هرم پزشکی هم گسترش پیدا کرده. ولی همه اینها به این خاطر نیست که پزشکان یا طبقات دیگر مردم آدم های خوبی نیستن. جامعه بحران زده هستیم، فشارهای متفاوت و مضاعفی از جهات مختلف داره به مردم، به پزشکان وارد میشه و خب این پزشکان هم به نوعی واکنش دارن نشون میدن.
از دیدگاه شما به عنوان پزشکی که خودش مهاجرت کرده، چرا دست اندرکاران و مسئولان کشور به این مشکلات رسیدگی نمی کنند، یا اگر می کنند چرا کافی نیست و همچنان به مهاجرت انبوه پزشکان ایرانی منتهی شده؟
فشارهای اجتماعی در ایران روی همه مردم زیاده و رو پزشکان هم هست. خب در نتیجه پزشکان چون شاید شرایط مالیشون بیشتره، بهتره، یا از نظر فکری آمادگی بیشتری دارن برای اینکه راه‌های دیگه‌ای رو انتخاب کنن، مهاجرت شاید در این طیف‌ها بیشتر باشه. ولی من آماری ندیدم بتونم مقایسه بکنم و بگم مثلا فرض کنید که پزشکان بیشتر از مهندسین یا جمعیت‌های دیگر انسانی دارن مهاجرت می‌کنن. قاعدتاً نباید خیلی بشه. من فکر میکنم موج مهاجرت در ایران گسترده هستش و شامل تمام طبقات اجتماعی و فرهنگی میشه و مهاجرت پزشکان یا فرار نخبگان جدای از فرار دیگر گروه های اجتماعی در ایران نیست. من فکر میکنم کم و بیش باید شبیه هم باشه. اما چرا اینجوریه؟ برای اینکه جامعه ما مدیریت به سامان نداره، نگاه بلند مدتی بر جامعه ما حاکم نیست، ارگانیزیشن های مناسب نداریم، اون نهادهایی هم که هستن بسنده نیستن، با دخالت‌های مختلفی که از جمیع جهات میشه اینها نمیتونن اون کارکرد مناسب خودشون داشته باشن و به گونه مناسب و مؤثر پاسخگو باشن. در نتیجه میبینیم که همه به گونه نسبت به همدیگه سوءظن دارن، مردم نسبت به پزشکان، پزشکان نسبت به مسئولین، مسئولین نسبت به همه. ولی ریشش بر این برمیگرده که بحران‌های متعددی زیر لایه‌های پنهان اجتماع هست و داره جامعه و اون سرمایه‌های مختلف اجتماعی رو داره، اگه چیزی همچنان باقی مونده باشه میجبه و از بین میبره.
آقای دکتر کرمی، شما اصولا کمبود پزشک در ایران رو به چه دلیل میدونید؟
علت کمبود پزشک در ایران اینه که پذیرش دانشجو در ایران خیلی کمتر از اون که باید باشه. ما در سال چیزی حدود 7000 نفر برای رشته پزشکی دانشجو پذیریم که اگر به 20000 تا برسونیم شاید یک دهه یا دو دهه طول بکشه که ما به اون استانداردهای مناسبی که ریت بیمار و پزشک یا جمعیت و پزشک نشون میده و استانداردهای جهانی هستی شده 3.14 برای هر 1000 نفر برسیم. ما از اون خیلی فاصله داریم.
از دکتر اکبر کرمی، پزشک عمومی در آمریکا میشنیدیم. اعتراض به عادی سازی حجاب اسلامی عنوان تظاهراتی بود که بعد از ظهر یکشنبه در برابر نمایشگاهی در شهر کلن در آلمان برگزار شد. هم از نمایشگاه و هم تظاهرات از شهرام میریان بشنویم.
نمایشگاه ده روزه‌ای با نام عربی منقبه ارائه کننده انواع و اقسام حجاب کامل اسلامی از برقه و نقاب گرفته تا روبنده و عبا بعد از ظهر یکشنبه به همراهی تظاهراتی از سوی زنان و مردان معترض و مخالف این حجاب‌ها به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه زنان دیدار کننده ضمن آشنایی با این گونه حجاب‌های اسلامی می توانستند این پوشش‌ها را نیز امتحان و برتن کنند. در اعتراض به این نمایشگاه تا کنون 5 تظاهرات برپا شده که آخرین آن بعد از ظهر یکشنبه بود. در فراخوان این حرکت اعتراضی از این نمایشگاه به عنوان حرکتی ضد ارزش‌های انسانی و ضد زن در کشوری مانند آلمان یاد شده که قوانینش بر پایه اصول میثاق جهانی حقوق بشر شکل گرفته. یکی از زنانی که از پیش از راه اندازی نمایشگاه منقبه نسبت به آن معترض بوده، مینا احدی، فعال سیاسی و مدنی است که در این تظاهرات از این نمایشگاه بحث برانگیز اینطور به رادیو فردا گفت:
ما زنانی هستیم از کشورهای اسلام زده، از ایران و عراق و پاکستان و ترکیه و از عربستان سعودی. ما به محض اینکه شنیدیم که اینجا یه نمایشگاه برقع یا دفاع از نقاب رو دارن سازمان میدن، دور هم جمع شدیم و فکر میکنیم این در حقیقت توهین به مبارزات ما زنان هست، توهین به مبارزات زنانیه که در الان تو ایران و تو کشورهای دیگه دارن مبارزه میکنن.
در تظاهرات شهر کن علیه نمایشگاه برقع و روبنده و نقاب و عبا شرکت کنندگان نوشته هایی هم در دست داشتند که بر روی آنها از جمله نوشته شده بود: نه به حجاب اسلامی و صورت و چهره من هویت من است. یکی دیگر از زنان مخالف هر گونه حجاب اختر قاسمی است که در جریان این تظاهرات اینطور به ما گفت:
جمع شدیم و تصمیم گرفتیم که در مقابل این نمایشگاه اکسیونی اعتراضی بذاریم که چطور در یک جامعه دموکراتیک، جامعه‌ای که بر اساس حقوق برابر زن و مرد هست، در چنین جامعه‌ای که اجازه نمیده نمادهایی که نماد سرکوب و نماد تحقیر بخشی از جامعه ان، به خصوص جامعه زنان، چطور میشه که در چنین جامعه‌ای اجازه داده میشه یک نمایشگاه که زنانو کاملا پوشیده و فقط چشماشون بیرون نزدش یک نمایشگاهی برگزار بشه؟ اعتراض ما به اینه.
اکثر شرکت کنندگان در تظاهرات شهر کلن زنان بودند و مردان ایرانی هم در حمایت از آنها حضور داشتند. یکی از آنها احمد نیکازر، فیلمساز است.
من به طور کلی خواسته شخصی که ندارم، ولی در این رابطه مسائل ما یه مسائل عمومی اجتماعیه و اینکه به هر حال با همبستگی با زنهایی که در جامعه ما تحت ستم هستن و این امر تحمیلی رو به عنوان یک خشونت باید بپذیریم که بر اونها روا شده، من بر علیه این خشونت هستم.
نمایشگاه برقه و روبنده و نقاب و عبا در حالی شامگاه یکشنبه به کار خود در شهر کلن پایان داد که دو ماه اندیست نمایشگاه مشابه دیگری هم با نام مد اسلامی در موزه راهبردی شهر فرانکفورت همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها جنگ بشه، چون اون متحدین امریکا شرط خاص خوبی ندارن. ولی اگر جنگ بشه، و حالا به گفته آقای ترامپ که گفته جنگ کوتاهی میشه، این به معنی نیستش که آقای ترامپ بیاد و کل ایرانو بخواد بگیره. ایشون منظورشون اینه که با حملات موشکی بتونن تمام پایگاه‌های نظامی، تمام پایگاه‌های اقتصادی و پایگاه‌های مهمی که برای جمهوری اسلامی هست رو مورد هدف قرار بدن و خیلی کوتاه سعی بکنن با فشار اقتصادی که روی ایران هست و با این حرکت نظامی کاری بکنن که ایران از درون خودش بپاشه. بحث این که سربازی پاشو در خاک ایران نمیذاره، منظور آقای ترامپ به نظر من همین میتونه باشه.
میگه مذاکره نمی‌کنی به خاطر اینکه میدونه تیم مذاکره کننده ایرانی در حد و اندازه این نیست که بخواد بشینه با تیم مذاکره کننده ترامپ و آمریکا که قدرتمند و دانا هستن بشینه سر مسائل جدی صحبت بکنه. در مورد جنگ هم به همین شکله. خامنه ای میدونه که توان نظامی جمهوری اسلامی در حد و اندازه این نیست که بخواد در مقابل آمریکا ارتش قدرتمند آمریکا ایستادگی بکنه. پس اینو درست میگه، این درستترین حرفیه که در طول عمرش زده که نه مذاکره میکنیم نه جنگی میشه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم و خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.